ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری اوکراین دستور از سرگیری عملیات مقابله با شبه نظامیان در شرق این کشور را صادر کرد. دبیر اول سفارت کانادا در مسکو اخراج شد. علی مطهری میگوید برخی نمایندگان جرأت نمی‌کنند از رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حرفی بزنند. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید فروستاد هستم. رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه به ارتش این کشور دستور داد تا عملیات مقابله با شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین را از سر بگیرد. بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین پس از آن صادر شد که اجساد دو نفر از جمله یکی از اعضای حزب او در حومه شهر اسلاویانسک پیدا شد. در این بیانیه عاملان قتل این دو نفر تروریست های مورد حمایت روسیه که آنها را روبوده و شکنجه کرده اند معرفی شدند. شبه نظامیان هوادار روسیه همچنان از تخلیه ساختمان های دولتی در اسلاویانسک خودداری کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با مقام‌های اوکراین در کیف تاکید کرد که آمریکا هرگز انضمام کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. روسیه دبیر اول سفارت کانادا در مسکو را اخراج کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه به دبیر اول سفارت کانادا دو هفته مهلت داده تا این کشور را ترک کند. وزارت خارجه روسیه این اقدام را به تلافی اخراج اخیر دستیار وابسته نظامی روسیه از کانادا اعلام کرده است. کانادا پس از الحاق کریمه به روسیه یک رشته مجازات‌های را علیه مسکو به اجرا گذاشته است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته است برخی از نمایندگان جرأت نمی‌کنند در نطق‌های خود درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حرفی بزنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفته است برخی از نمایندگان حتی جرأت اشاره به این موضوع را ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند آثار مکتوبی از خود در مورد چنین درخواستی به جا بگذارند. آقای مطهری افزوده که این نمایندگان می‌ترسند سرنوشتی همانند بیش از 100 نماینده مجلس ششم پیدا کنند که در مورد موضوع هسته‌ای به رهبری نامه نوشتند و همگی به لیست سیاه رفتند و در دوره بعدی تایید صلاحیت نشدند. علی مطهری همچنین گفته است فتنه از زمانی آغاز شد که عده‌ای کاسه داغ‌تر از آش شدند و گفتند دل آقا با احمدی نژاد است. و اما بشنوید یک گفتگو نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین روز سه‌شنبه با یکی از مقام‌های دفتر ریاست جمهوری ایران در تهران مذاکره کردند. این مذاکره پس از تجمع خانواده‌های این زندانیان سیاسی در اعتراض به حمله به آنها در روز پنجشنبه صورت گرفت. خانواده‌های این زندانیان می‌گویند تعدادی از زندانیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی از آنان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، زندانی سیاسی در اوین، اشاره می‌کند که او همراه با همسر مسعود پدرام، پسر عبدالفتاح سلطانی، همسر آقای عربگل و برادر آقای حائری با مقام دفتر ریاست جمهوری ملاقات داشتند. خانم خلفی در مورد این گفتگو به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید
طبق قراره که به سالن ملاقات با خانواده ها گذاشتیم، جلوی در ریاست جمهوری حاضر شدیم و خب پس همونه بود که بتونیم با یک مسئولی از داخل نهاد ریاست جمهوری به اتفاقات روز پنجشنبه و کلا مسائل زندانی سیاسی صحبتی داشته باشیم. یک مقبل فارسه این که ما بتونیم داخل بریم و اینها یکم طولانی شد، یعنی خیلی بساطه 10 تا ساعت 6 و نیم بعد از اونجا بودیم. 5 نفر و خانواده ها نماینده انتخاب کردن که در واقع داخل برن و مواردی رو که دیدن یا صحبت خانواده هاش منتقل بکنن. ما اول که اونجا رفتیم قرار بود آقای انصاری دیدار داشته باشیم، متاسفانه ایشون گفتن که نیستن. بعد یک فرد رو گفتن که میان با شما صحبت کنن که ایشون هم نیومدن. در نهایت با آقای مخدرزی، امیدوارم که سمتشون رو درست بگم، رئیس بازرسی ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، تونستیم ملاقات بکنیم. ایشون خیلی آروم به صحبت ما گوش دادن. ما نماینده همه خانواده ها بودیم. طبعا اونجا مسئله همه خانواده ها رو مطرح کردیم.
مسئله که مطرح شد در دیدار با این مقام دفتر ریاست جمهوری چی بود؟
شرح اون چیزی که پنج شنبه 28 زندان اوین اتفاق افتاده، اقدامات در واقع غیر قانونی که صورت گرفته و اون خشونت شدید که اونجا هست و اینکه در حال این افراد اونجا دارن دوران محکومیتشون رو میگذرنن و ما تمام موارد رو مطرح کردیم. ما تمام این موارد رو هم خانواده ها رو قبلشون به مجلس و در طی این چندین سال مرتب به دادستانی و مقامات قوه قضاییه داریم در واقع منعکس میکنیم. و ولی خب این سری واقعا اتفاق وحشتناکی بوده که افتاده و خب اینجا دیگه چون که پای دو تا از وزیران دولت هم در میان هست و ما انتظار داریم که در واقع دولت هم یک موضع رسمی بگیره دیدار داشتیم و موارد رو گفتیم. البته خب دولت چارچوبش از قوه قضاییه جلوش قطعا نمیتونه اقدام قضایی انجام بده، ولی خب ما درخواستمون که یک کمیته تشکیل بدن نماینده قوه قضاییه مجلس و دولت توی اون کمیته حضور داشته باشن، سر پنجا با زندانیا صحبت بکنن. و این مواردی بوده که ما خواستیم حق تلفن و تمام این حقوقی که زندانیان ما محروم بودیم.
پاسخی که شما دریافت کردین چه بودش؟
پاسخ همون لحظه نبودیم. قطعا ایشون باید مسائل رو به حالا رئیس جمهور یا هیئتی که ایشون در نظر گرفت که ایشون در منتقل کنن. منتها به ما قول دادن که این صحبت ها رو خیلی زود منتقل میکنن، جایی که از نظر قانونی بتونن و برشون مقبول باشه پیگیری میکنن و خب سعی میکنن که کسی که اومدن اینجا و این ادعا رو مطرح میکنن قانع بکنن. حالا ما منتظر میمونیم تو روزهای آینده ببینیم که نتیجه چه خواهد شد.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنید با عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین. و اما محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت گفت که علارغم وجود قابلیت‌های فراوان مانند موقعیت جغرافیایی، منابع عظیم معدنی و نفت و گاز جمهوری اسلامی، هنوز نتونسته مدل اقتصادی موفقی رو به خود و دنیا عرضه کنه. به گزارش خبرگزاری مهر، به این مطلب در جلسه علنی مجلس و در جریان ارائه گزارش خود در مورد اقدامات قوه مقننه در اجرای سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی بیان کرد. فریدون زرنگار برنامه در همین باره ساخته که با هم میشنویم. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در سالهای گذشته بارها بحث اقتصاد به گفته او مقاومتی را مطرح کرده بود، روز جمعه اول فروردین ماه در مشهد بار دیگر این بحث را پیش کشید و در یک سخنرانی طولانی این اقتصاد را الگوی علمی، دانش بنیان، جهان شمول و غیر دولتی خواند.
اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، اما منحصر به کشور ما هم نیست. این اقتصاد درونزاست اما در این حال درونگرا نیست، مردم بنیاد است، یعنی اقتصاد دولتی نیست. این اقتصاد اقتصاد دانش بنیان است، عدالت محور است، تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری اکتفا نمی‌کنه. اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره. عملا ممکن است حتما.
آیت الله خامنه ای بر روی بحث اقتصاد مقاومتی درست هنگامی تأکید می کند که دولت حسن روحانی پس از آغاز کار خود تلاش دارد با تنش زدایی در سیاست خارجی و دادن اطمینان به سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور و همچنین سرمایه داران خارجی، اقتصاد ایران را از وضعیت ناهنجار موجود نجات دهد. وضعیتی که اقتصاد ایران به رغم صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی به دلیل سیاست های اقتصادی 8 سال گذشته دولت محمود احمدی نژاد با پشتیبانی آشکار رهبر جمهوری اسلامی در آن گرفتار شده است. فروش نفت از سوی نیروی انتظامی و نپرداختن پول آن به دولت، مورد بابک زنجانی که به گفته خودش حدود 20 میلیارد یورو نفت فروخته است، تنها موارد آشکار شده است. حسن روحانی در سخنرانی خود در هرمزگان در اسفند ماه گذشته گفته بود گروهی به عنوان دور زدن تحریم‌ها منافع ملی را دور زدند و پول بیت المال را برداشتند. برای بررسی اقتصاد موسوم به مقاومتی و اهمیت سیاست‌های مطرح شده از سوی آقای خامنه‌ای در پاسخگویی به مشکلات اقتصاد ایران، با صحبت جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس و مرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن نشستیم. آقای خامنه‌ای مطرح می‌کنند که یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور هست و اما منحصر به ایران نیست. پرسش اولی که مطرح میشه اینه که ما کی میتونیم به یک الگوی اقتصادی بگیم الگوی علمی؟ آقای اسدی،
پیش از آن که به طور مستقیم پاسخ به پرسش شما بدم، اجازه بدید بدین مشاره من اشاره بکنم که به نظر من خود این حکم حکومتی سوا از آن که چه تحلیلی از آن داریم بسیار گویاست در شرایط اقتصادی و بلکه سیاسی اجتماعی کشور. ببینید، به باور بسیاری از ما انتخابات در ایران مهندسی شده بود و به شکل آزاد و دموکراتیک رئیس جمهور انتخاب نشد. خب همه حالا شد به هر شکلی که شد، باز هم او که به نظر من بهترین تیم اقتصادی کل تاریخ جمهوری اسلامی رو در اختیار دارد، به طریقی که حتی به باور من با این تیم اقتصادی حتی در یک شرایط دیگری هم میتوانست مفید فایده باشد، باز حکم رهبر است که میآید و یک دستوری میدهد در مورد اقتصاد. این به نظر من نکته بسیار قابل تأمل است. یعنی نه تنها اقتصاد ما اقتصادی است که دولتی است، بلکه اقتصادی است که حکومتی است و رهبر نظام فرمان میدهد که چه بکنند. اما پرسش شما را فراموش نکردم. ببینید، ما در هیچ اقتصادی به طور کلی نداریم یک تئوری به عنوان تئوری اقتصاد مقاومتی. نه، همچین چیزی که میفرمایند علمی است نگفتند کجاش علمی است، چیش علمی است، چه باید کرد. حرفای کلی است. خلاصه بکنم پاسخم را به پرسش شما، نه، این معنی علمی اقتصادی ندارد. منظور ایشون به لحاظ سیاسی بسیار مشخص است.
آقای عمادی، در هر حال یک الگوی اقتصادی که بر پایه داده‌های تئوریک استوار هست، یه ویژگی‌هایی باید با خودش داشته باشه. شما جنبه‌های علمی این اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای رو اصولاً می‌بینید و اگه می‌بینید در کجا می‌بینید؟
این بیشتر من یک منعکس کننده یه شرایط بسیار دشوار اقتصادی کشور میبینم که آقای خامنه‌ای این نیاز رو دید که دو کار رو اینجا بکنه. یکی این بود که این نیاز بود که آقای خامنه‌ای هدفهایی که اقتصاد ایران باید بتونه به اونها دسترسی پیدا کنه که از این بنبست و این خارج از بنبست نیست، ما در یک بنبست اقتصادی کردیم، ما بیایم بیرون و این بنبست در چارچوب افزایش مداوم بیکاری، نبودن رشد مثبت در تولید صنعتی ما، کهنه شدن تکنولوژی هایی که ما در صنعت انرژی داریم و فساد بسیار بسیار گسترده‌ای که ما در سیستم بانکی و پولی کشور داریم. وقتی که آقای خامنه‌ای این مسئله روی میگذارن، برای من اندازه یا میزان جدی بودن موانع یا دشواری هایی که اقتصاد ایران رو در روه و این شاید هماهنگ با کسانی که مسئولیت های دیگه دارن ارزیابی شده که در رده آقای خامنه‌ای این بازگو باید بشه که شاید مقاومت هایی که من شک ندارم مقاومت ها خواهد شد.
یعنی شما نظرتون این است که در واقع این سخنان آقای خامنه‌ای به نوعی برای کمک به دولت در اجرای برنامه اقتصادیش هست؟
من تصور میکنم معمولا من چیزهایی که در 3-4 سال از آقای خامنه‌ای دیدم یا شنیدم یا خواندم یک مقدار نگاه از بالا بود. این یک نگاه همسانه، از بالا نیست. چند جا آقای خامنه‌ای مطرح میکنه که ما اینجا نیاز به همه داریم که همه همکاری کنن، همیاری کنن، که این باز خودش جدی بودن بحرانی که در اقتصاد ایران گریبانگیر ما شده رو نشون میده. اما که آقای اسدی میگن که نتونستن یک سیستم اقتصادی یا ارزیابی علمی اقتصادی در این پیدا کنن، من تصور میکنم شاید هدف این نبود. هدف انتقال این به زبانی بود برای مردم که که اینها بتونن سرخطهای این رو بفهمن. به نظر من یک مقدار انتظار شاید زیادیه که آقای خامنه‌ای بخواد بیاد اینجا و یک نقش یا یک صحبت در حد کارشناسی اقتصادی تخصصی بکنه. اقتصاد مقاومتی من به عنوان که یک مکتب جدید، یک مدرسه جدید اقتصادی نگاه نمی‌کنم. من به این طور نگاه می‌کنم که اقتصادیه که شکنندگی این اندازه نباشه، فشارهای خارجی، تضادهای داخلی.